شما جناب آقای سازگارا و میهمانان و شنوندگان و بینندگان عزیز صدای آمریکا سلام عرض میکنم و امیدوارم که امشب هم برنامه خوبی رو بتونیم به همیهنانم ارائه بدیم.
آقای حقیقی، شما هم همین نظر رو دارین و همین تفسیر که واقعا اونچه که بن لادن و آیت الله خامنه‌ای میگن و آقای سازگارا گفتن، برداشتشون از اسلام هر دو نزدیک به همه، این در جامعه اسلامی 10% ماکسیموم 15% در مورد ایران هم همینطور، طبعا اصطلاح جامعه اسلامی حالا اگه بشه به کار بود 10-15% بیشتر هوادار نداره.
من در حقیقت نقطه مقابل نظرات آقای سازگار هستم. من معتقدم قیاسی که ایشون کردن قیاس معالفارقی است. آقای بن لادن رهبر یک گروه تروریستیه و آقای خامنه ای یک رهبری است که به هر حال از جنبه مجموعه قانونهای ایران رهبری کشوری به عهده داره و نظام بین‌المللی به عنوان رهبری ایران ایشون رو پذیرفته. این دوتا کاملا متفاوته. بعد متدولوژی مقایسه و دیدگاه ها متفاوته. ببینید بن لادن و جریانی که به هر حال در برخورد با مسائل و دنیای غرب برخورد میکنه معتقد به انهدام دنیای غربه، در این مسیرش از هیچ نوع خونریزی اباحه نداره، در حالی که اینجور نیست. آقای خامنه ای اجازه داد نیروهای ایرانی با آمریکایی ها در فتح کابل دخالت داشته باشن و حتی نیروهای جبهه شمال که به هر حال از طریق ایران لوجستیک می شدن و تجهیز می شدن، اینها اولین نیرویی بودن که کابل رو فتح کردن قبل از نیروهای آمریکایی. در مورد عراق هم همین اتفاق افتاده. پس این یه بخش قضیه. در مورد اینکه آیا با هم قابل مقایسه، یک اشکال دیگه هم وارده. ایران اولین قربانی طالبان هست و تروریسم هست و اگه دقت کرده باشید قبل از آمریکایی ها طالبان ها بودن که دیپلمات‌های ایرانی رو کشتن و در این حال دقت کنید میزان شیعیانی که در عراق کشته شده به وسیله همین نیروهای القاعده بیش حداقل 10 برابر نیروهای آمریکایی است که در عراق کشته شده. نکته چهارم که من مایلم اشاره کنم به فتوایی بود که آقای ابو مصعب درقاوی داد و در که 2 پیش هنگامی که نیروهای آمریکایی رهبر القاعده عراق بود، موقعی که آمریکایی‌ها حمله کردن خونش بمبارون کردن، اسنادش پیدا شد که شما در این سند اشاره شده بود که تنها راه نجات القاعده این هست که آمریکایی‌ها رو بکشه و پای اجسادشون کارتای ایرانی و سلاح ایرانی بذاره، چون القاعده فقط در موقعی که آمریکا و ایران وارد جنگ با همدیگر بشن میتونه از این مخمصه که درش هست بیرون بیاد، چون در اون وضعیت هست که میتونه ایران به القاعده کمک کنه و القاعده میتونه دوباره احیا بشه. نکته پنجم هم دیدگاه‌های اعتقادی شیعیان هست و سنی ها، حتی در نوع مدل آقای خامنه ای که به نظر من کاملا متفاوته. حالا خواستید من میتونم در جزئیاتش بگم، ولی حالا حتما ممکنه
اجازه بفرمایید پس آقای سازگارا بگن. میگن قیاس شما قیاس معالفارق و شهر.
بله واقعا اتفاقا حالا همین نکته که آقای حقیقی میگن تمام فاجعه اینجاست، یعنی تمام اعتراض به آقای خامنه ای اینجاست. بن لادن رهبر یک گروه تروریستی در کوه و کمر زندگی میکنه، تو غار زندگی میکنه، مسئولیت یه عده تروریست هم داره. آقای خامنه ای رهبر یک کشور، مسئولیت 72 میلیون آدم به گردنشه و که ایران یک کشور دولتی است که دنیا به رسمیت شناخته، پای کنوانسیون های بین المللی رو امضا گذاشته. بنابراین وقتی مثلا کشور ایران پای کنوانسیون حقوق کودک رو امضا گذاشته، نمیشه بچه زیر 18 ساله رو ببرن اعدام بکنن. اما آقای بن لادن میتونه سر ببره برای اینکه چیزی رو تعهد نکرده. اتفاقا این نکته که آقای حقیقی میگن به نظر من بار گناه رهبران ایران رو سنگین تر میکنه، برای اینکه اینها مسئولیت یک کشور و آبروی یک ملت رو دارن. اما به لحاظ تئوریک اون که من عرض کردم، شما گرایش و بینش های اختلاف بین شیعه و سنی رو کنار بگذارید، در پاره مسائل فقهی، پاره باورهای بر سر امامت و خلافت و اینها، اما جوهر تفکر آقای بن لادن، سلفیگری، بازگشت به اسلام نخستین، ضد غرب بودن، جنگ در جنگ با صهیونیستا و امریکا به سر بردن و جنگ صلیبی داشتن، این همون جوهر و گوهریست که الان 30 سال خیلی کسا همین حرف رو دارم میزن.
یعنی موضوع تشبیه
و یعنی اتفاقا مبنای تئوریک خیلی به هم شبیهه، بازگشتن به اسلام نخستین و قرائت شیعه منتها بازگشتن به اسلام ائمه است به جای اسلام خلفای راشدین مثلا، ولی و پیامبر، ولی برگشتن به احکام فقهی که احکام الله قلم داد میشه، نه زاغه بن لادن هم همینه، نه زاغه خامنه هم همینه. این که تمدن غرب محکوم به فناست، ما باید دشمن ماست، میخواد اسلام رو بر بیاندازه، همین صحبت دیروزش آقای خامنه ای همین حرف رو ایشون دوباره تکرار کرده که اصلا سر این که دنیا با ما دشمنه این است که ما میخواییم اسلام رو اجرا کنیم. یعنی متوجه هستیم یک نوع جنگی گویی بین اسلام و دنیای مدرن و دنیای غرب به خصوص و در رأسش امریکا باید در جریان باشه. ایشون حتی تأکید کرده که این ذاتیه و اتفاقا به این دلیلی که از دو تئوری مشابه عملیات مشابه در میاد. ایران هم در همین عراق به طرفین نزاع کمک کرد و ابایی نداشته از این که کمک بده و تروریست‌ها رو بندازه جلو. ایران هم ابایی نداشته از این که در فلسطین همین کارا رو با گروه‌های تروریستی بکنه و ده‌ها مثال دیگه که حالا از حوصله بحث خارجه.
کمک کرد به شوروی‌ها.
والا اگر بخوایم حرف آقای موفق ربیعی رو که معاون امنیتی نخست وزیر عراق قبول بکنیم، همین چند روزه ایشون اعلام کرد، گله کرد، به ایران هم رفت و گفت که پاره ای از اعضای القاعده تلفنایی که میزنن روی موبایلایی که به اعضاشون در عراق میزنن از تهران زده میشه و از ایران زده میشه. ایران هم تا به حال چندین و چند بار پیش اومده، سخنگوی وزارت خارجه رسما گفته که پاره از اعضای القاعده رو از ایران ما بیرون کردیم، که معلوم نیست اینا تو ایران چیکار میکردن که وقتی دنیا سر صداش در اومد که پاره از اعضای القاعده در ایران هستن. یه دفعه یادم سخنگوی وزارت خارجه گفت بله 60 تا بودن ما بیرون کردیم، حالا چند بارم اتفاق افتاده. حالا خود این داستان که ایران به عنوان یک حکومت که تمام فاجعه اتفاقا اینجاست و سازمان تروریستی مثل القاعده آیا با هم همکاری هایی رو داشتن؟ آیا با هم نزدیکی هایی رو در گذشته داشتن؟ الان ممکنه کمان که ایران در خیلی سازمان های دیگه با یه جناهایش رفیق میشه، با یه جناهایش دعوا میکنه، ایران با یه جناهایش دعوا شده باشه. این اتفاقا سوال جدیه.
اگر شما بخواید مثلا حقیقی فرموله کنید که وجوه تشبیه حکومت ایران با القاعده چی هست، چه خواهید گفت؟
اصلی ترین نکتهش در تفکر بنیانی و تئوری که در واقع اسلامگرایی است که یک نوع سلفیگرایی و بازگشت به گذشته درش نهفته، از دل اون تئوری، همون که توی ایران بهش اسلام فقاهتی، از دل این تئوری وقت همه اون چیزای عملیاتی که شبیه القاعده است در میاد، از نظریات مشابه عملهای یکسان بیرون میاد و حاصلش اینه. منتها همجور که عرض کردم فاجعه اتفاقا همین است که آقای حقیقی اشاره میکنن، ایران یک کشوره و دولت حق نداره بدون اذن صاحب مملکت که ملت کارهایی بکنه که هیچ کس ایران در جریانش نیست.
آقای حقیقی کمتر 2 دقیقه ما به خبر داریم، 1.5 دقیقه، البته حرفتون بعد از خبر رو میدین، در این زمینه پاسخ شما رو میشنویم.
به مبانی فکری اسلام سلفی سنی کاملا با مبانی شیعه متفاوته. چه در مثلا ببینید، هیچ فقیه شیعه در مورد عملیات انتحاری که جان بیگناهان رو به خطر بندازه فتوا نداده و برای شما دقت کنید القاعده در بکارگیری این نوع عملیات حتی در کشتن مسلمان ها ابایی نداره. شما ببینید القاعده میان در کربلا خانم های آقایون بوم میبندن و خودشون در میان زائران خودشون منفجر میکنن. کجا شیعیان یا فتاوی شیعه همچین حکمی دادن؟ یا کجا از مثلا آقای خامنه‌ای گفته باشه سنی ها کافرن برید اونا رو بکشید؟ پس در نکته مهمترین مسئله که در ارتباط با مسئله تروریسم هست، خشونت کور و خشونتی است که جان بیگناهان رو میگیره بدون هیچ مبنای فکری خاصی. این نکته اول قضیه. نکته دومی که
اجازه میدید قبل از اینکه نکته دوم رو مطرح کنین، چون میونه حرفتون خواهد بود، ما کم کم باید بریم به استودیوی خبر. آقای حقیقی بر سر نکته دوم هستند درباره وجه اختلاف شبکه القاعده و حکومت ولی فقیه در ایران. آقای سازدارا معتقد هستند در تفسیرشون تشریح این نکته که وجوه تشابه بنیادی هست و توضیح میدن میشکافن این موضوع رو برخواهیم گشت پس از رفتن به استودیوی خبر.
بر شما. یک روزنامه آمریکایی گزارش می‌دهد ایالات متحده و پاکستان تاکتیک‌های خود را برای یافتن رهبر القاعده تغییر می‌دهند. وزیر دفاع آمریکا می‌گوید ایالات متحده به دلیل بهبود وضعیت امنیتی در عراق قادر است بر تعهدات خود به افغانستان بیفزاید. وزیر خارجه ترکیه می‌گوید قصد دارد اجلاسی با همتایان خود از ارمنستان و آذربایجان ترتیب دهد تا برای حل اختلافات دیرینه سه کشور به رایزنی بپردازند. روسیه از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست درخواست گرجستان برای رسیدگی به دخالت نیروهای نظامی روسیه در خاک خود را رد کند. سازمان ملل متحد از جامعه بین‌المللی برای یاری به قربانیان طوفان‌های استوایی درخواست 108 میلیون دلار کرد. گروهی از دانشمندان اروپایی آزمایش را آغاز کردند که به گفته آنها می‌تواند به پرسش‌های مربوط به چگونگی به وجود آمدن کائنات پاسخ دهد. از بنای یادبود کشته شدگان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در فرودگاه بین‌المللی لوگان در بوستون پرده برداری شد. به دنباله برنامه توجه فرمایید.
شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا آقای دکتر علیرضا حقیقی، آقای دکتر سازگارا با ما هستن، آقای نوری‌زاده همونطور که در بخش نخست دیدید برگشتن به سالن سخنرانی و حتما مشغول صحبت و سخن در جای دیگر هستن. آقای حقیقی نکته دوم رو میگفتید و چه اختلاف؟
نکته دوم این هست که اگر دقت کنید در مواضع رهبران جمهوری اسلامی این خصومت ذاتی با آمریکا اتفاقا برخلاف این چی که آقای سازگارا میگه رابطه‌ای که بن لادن داره با آمریکا که باید تمدن آمریکایی منهدم بشه اصلا اینجوری نبوده. یعنی اونها از آیت الله خمینی که در 10 ژانویه در پاریس با نماینده کارتر از توسط آقای دوتوگانی یزدی و آقای زیمرمن ملاقات میشه و میگه ما حاضریم اگر آمریکا استقلال ما رو به رسمیت بشه با در جهت توسعه اقتصادی و پیشبرد حوزه سیاسی با آمریکا همکاری کنیم گرفته، تا بعدن که میبینید همیشه این نوع پراگماتیزم وجود داشته. ولی این نوع مسئله در ارتباط با دعواهای داخلی جریانات سیاسی ایرانی قربانی شده. یعنی همیشه این مسئله وجود داشته و اول هم مسئله اعتراض به رفتار دولت آمریکا بوده، نه چیزی به اسم امپریالیسم آمریکا. مسئله امپریالیسم چیزی بود که چپ‌ها به حزب توده وارد گفتمان سیاسی ایرانی کردند و جریان چپ درون سیستم یا خط امامی‌ها اون رو گرفتن. ولی کلاً از آیت الله خمینی به این بعد اعتراض به رفتار دولت آمریکا بوده، نه موجودی به اسم امپریالیسم. مسئله بعدی هم این بود که الانم هست. الانم ببینید اتفاقاتی که افتاده اینه که آیت الله خامنه‌ای گفته که ما حاضریم با آمریکا مذاکره کنیم، ولی زمانش هم من خواهم گفت، درسته؟ پس به عنوانی که آمریکا باید نابود بشه این رو مطرح نمی‌کنه. در حالی که گفتار بن لادن اینه که آمریکا و کل موجودیتش باید نابود بشه. ایران اگر همچین موردی بود این نوع مذاکرات که در عراق تا افغانستان، این هم نکته دوم اختلاف. نکته سوم اختلافم اگر من بخوام اشاره کنم این هست که این حرفی که ایشون میزنه از نقطه نظر فکری مشابه عمل مشابه میاد، نه اینجور نیست. شما میتونید اندیشه های مارکسیستی داشته باشید با رفتارهای متفاوت، بستگی به زمینه هاش داره، بستگی به فضا داره، بستگی به شرایط داره و بستگی داره چه آدمی حامل اون نوع فکر هست. پس این هم مسئله
اجازه سوم بود فرمودید.
سال سومین مسئله در نوع چیزی بود که آقای سازگارا فهمودن. نکته چهارم هم این هست که با حرفی که ایشون میزنه ما یک آزمون قرار میدیم برای اینکه این حرف کجا ممکنه ابطال بشه. اگر میان بن لادن و آمریکا امکان سازش و آشتی وجود داره که به نظر میرسه نیست، چون ببینید یه موقعی فرض کنید آمریکا با القاعده کار میکرده علیه دولت شوروی، آیا به معنی اینکه آمریکا با القاعده هم فکر؟ نه، در یه جایی منافع مشترک داشتن علیه اتحاد جماهیر شوروی کار کردن، درسته؟ حالا اینو باید بگیم، آیا آزمون این سخنی که آقای سازگارا میگه چیه؟ اگر فرض کنیم در دو سال آینده ایران و آمریکا به توافق رسیدن، قطعا در این توافق آقای خامنه‌ای هم نقش داره دیگه، پس اون موقع تئوری ایشون از این بابت دچار مشکل هست که یا آقای خامنه‌ای تغییر نظر داده یا دولت آمریکا قبول کرده که آقای خامنه‌ای بن لادن نیست.
آقای حقیقی خیلی کوتاه فقط توضیح بدین، چون موضوع دیگه هم هست، البته آقای سازگارا در مورد حرفای شما سخن خواهند داشت. خودم من این سوال از شما دارم. ببینین مراجع تقلید شیعه خب چندین نسل هستن، ما راجع به ایران، حکومت ایران صحبت میکنیم. اینی که آیت الله خامنه ای به صراحت فتوای عملیات انتحاری رو نداده، خب ممکنه اینطور باشه یا قطعا همینطوره که به صراحت ندادن. منتها عمل کرد، پرسش من اینه، عملیات انتحاری به هر شکلش مذموم هست و اینه که
علیه نیروی نظامی، نه ببینید علیه نیروی نظامی،
علیه نیروی
شخصی،
علیه مردم عادی ما داریم صحبت میکنم. بله، در مثلا دیسکوتکی در اسرائیل، در رستورانی در اسرائیل، فلسطینی ها با عملیات انتحاری از کنم غیر نظامی ها رو میکشن و از این عملیات انتحاری به عنوان عملیات استشهادی و قهرمانان فلسطینی نام میبرن دستگاه های تبلیغاتی حکومت ایران و خود آیت الله خامنه ای رهبر این عملیات رو و فرمانده این عملیات رو میپذیرن و به عنوان نماینده مردم قهرمان و به اصطلاح شهیدان فلسطینی ازشون اسم میبرن. این آیا نوعی فتوا نیست و تایید عملیات انتحاری نیست؟ چه فرقی میکنه مکتوب باشه یا
ببینید اونا در مورد مسئله فلسطین استدلالی که دارن این هست که اون
استدلال ما ولش میکنه، ما داریم عملیات اجازه بدیم ما وارد فلسفه بافی نشیم، از این بابا وقتمون گرفته میشه. یعنی ما داریم راجع به عملیاتی، حتی اشغالگر، حتی هر چیزه، آیا این عملیات بده یا خوبه؟ اول اینو بفرمایید، شما تایید میکنید به عنوان
طبیعیه. من از طرف خودم هر نوع خشونتی که علیه افراد بیگناه، چه توسط دولت ها و چه توسط نیروهای غیر دولتی اعمال بشه، قطعا این نوع عملیاتیست که علیه موازین حقوق بشر است.
خب بله، من میگم که این عملیات انتحاری، بحث ما اینه که فتوا دادن راجع به عملیات انتحاریه، کجا علیه غیر نظامیان، در هر جای دنیا القاعده اگه انجام میده، شما صحبت فتوا رو کردین، من میگم اینم نوعی فتوا دادن هست یا نیست از نظر شما؟
طبیعیه که اگر شما کسانی رو که خشونت تولید میکنن علیه افراد بیگناه به طور ضمنی مورد تایید قرار بدید، قطعا با مبانی فقه شیعه در تضاد.
یعنی به هر حال این یه جور فتوا و تایید هست دیگه.
آره، ولی به هر حال اگر کسانی علیه افراد بیگناه خشونت به کار ببرن و شما اونها رو به رسمیت بشناسید، این مسئله ایست که به هر حال دچار اشکال هست و از جنبه فقه شیعه به هر حال در تضاد. ولی وقت اگر این رو ما قبول کنیم، آقای موارد خیلی زیادی در مورد سران کشورهای مختلف این مشکل پیش میاد. یعنی شما فرض کنید آقای شیخ آل مکتوم، درست رهبر امارات متحده عربی، هم رهبران حماس رو به حضور میپذیره.
بله، نه، ما داریم راجع به صحبت ما بر این بود که تهران اینجور
مشکل
داره. بله، وگرنه ما بقیه هم بسیار اصلا در جهان، خب وقتمون نیست که آقای سازگارا میخواستم در باره اون صحبت
کنم. من نمیدونم، حالا آقای حقیقی به نظر میرسه فقیه شیعه شدن، چون میگن فقهای شیعه چنین فتوایی نمیدن، ولی من هم هرچی نگاه میکنم به نظر میشون چشمشون رو میبندن بر ادبیات و نوشتجات همون 10% که عرض کردم در ایران طرفدار این قبیل فکر هستن و الان حاکمن در ایران، صبح تا شب توی سایتاشون و روزنامه هاشون و از کیهان شما بگیرید تا سایر نوشتجاتشون و حتی رادیو تلویزیون، حرفشون در واقع همین خشونت ورزی است که ما داریم الان اینجا صحبت میکنیم. از جمله در همین شهر تهران اعلام کردن که ثبت نام بشه برای عمل